بخش ششمین، قسمت سوم، تحقیقی از حقیر راجع به سیر و سلوک افراد در ادیان و مذاهب مختلفه و نتیجه مثبت و یا منفی آن در وصول به توحید و عرفان ذات حق متعال از عامه و غیرهم. حق در خارج یکی است، زیرا به معنی اصل هستی و تحقق و وجود است و معلوم است که حقیقت وجود و موجود لا یتغیر و لا یتبدل است و در مقابل آن باطل است که به معنی غیر اصیل و غیر متحقق و معدوم می باشد. تمام افرادی که در عالم اراده سیر و سلوک به سوی خدا و حقیقت الحقائق و اصل الوجود و علت العلل و مبدأ هستی و منتهای هستی را دارند، چه مسلمان و چه غیر مسلمان، از یهود و نصارا و مجوس و تابع بودا و کنفوسیوس و مسلمان هم چه شیعه و یا غیر شیعه، از اصناف و انواع مذاهب حادثه در اسلام، از دو حال خارج نیستند. اول، آنان که در نیتشان پاک نیستند و در سیر و سلوک راه اخلاص و تقرب را نمی پیمایند، بلکه به جهت دوائی نفسانیه وارد در سلوک می شوند. این گروه ابداً به مقصود نمی رسند و در طی راه به کشف و کرامتی و یا تقویت نفس و تأثیر در مواد کائنات و یا اخبار از ضمائر و بواطن و یا تحصیل کیمیا و امثالها قناعت می ورزند و بالاخره دفنشان در همین مراحل مختلفه هر کدام بر حسب خودش می باشد. دوم، جماعتی هستند که قصدشان فقط وصول به حقیقت است و غرض دیگری را با این نیت مشوب نمی سازند. در این صورت اگر مسلمان و تابع حضرت خاتم الانبیاء و المرسلین و شیعه و پیرو حضرت سید الاوصیا امیر المؤمنین علیه ما افضل و صلوات الله و ملائکته المقربین باشند، در این راه می روند و به مقصود می رسند، زیرا که راه منحصر است و بقیه طرق منفی و مطرود هستند. و اگر مسلمان نباشند و یا شیعه نباشند، حتما از مستضعفین خواهند بود، زیرا که بر حسب فرض غلی و غشی ندارند و درباره اسلام و تشیع دستشان و تحقیقشان به جای مثبتی نرسیده است، وگرنه جزو گروه اول محسوب می شوند که حالشان معلوم شد. این افراد را خداوند دستگیری می فرماید و از مراتب و درجات از راه همان ولایت تکوینیه که خودشان هم مطلع نیستند عبور می دهد و بالاخره وارد در حرم الهی و حریم کبریایی می گردند و فناء در ذات حق را پیدا می نمایند. و چون دانستیم که حق واحد است و راه او مستقیم و شریعت او صحیح است، این افراد مستضعف که غرض و مرضی ندارند، خودشان در طی طریق و یا در نهایت آن به حقیقت توحید و اسلام و تشیع می رسند و در می یابند. زیرا که وصول به توحید بدون اسلام محال است و اسلام بدون تشیع مفهومی بیش نیست و حقیقتی ندارد. اینانند که با نور کشف و شهود در میابند که ولایت متن نبوت است و نبوت و ولایت راه و طریق توحید است. فلهذا اگر هزار قسم و یا دلیل هم برای آنان اقامه کنند که علی علیه السلام خلیفه رسول خدا نبود و پیغمبر برای خود خلیفه ای را معین نکرد و وصی را قرار نداد، قبول نمی کنند و نمی توانند قبول کنند، چون که در برابر خود خدا را و جمیع حقائق را به شهود والعیان نه بالخبر والسما ادراک می کنند. کسی که خدا را یافت همه چیز را یافته است. در این صورت آیا متصور است که به توحید برسد و نبوت و ولایت را که حقیقت و عین آنند نیابد؟ این امر امر معقول نیست. بنابراین جمیع عرفای غیر اسلام و یا عرفای مسلمان غیر شیعه که نامشان در تواریخ مستور است یا در باطن مسلمان و شیعه بوده اند، غایت الامر به واسطه عدم مساعدت محیط به واسطه حکومتها و قضات جائره و عوام الناس کل انعام که چه بسیار از بزرگان از عرفا را به واسطه عدم کتمان سر و ابراز امور پنهانی به قتل و غارت و نهب و سوزاندن و به دار کشیدن محکوم کرده اند، از ابراز این حقیقت خودداری نمودند. زیرا هیچ عاقلی که بر خودش مطلب مکشوف شده است، راضی ندارد آن را افشا کند و خود را طعمه سگان درنده و گرگان آدمی خوار قرار بدهد و یا به مقصد و مقصود نرسیدند و ادعای عرفان و وصول را دارند و با کشف امری خود را فرعون کرده مردم را به سجده خود فرا خواندند. محی‌الدین عربی و ابن فارض و ملا محمد بلخی صاحب مثنوی و عطار و امثالهم که در تراجم و احوال حالشان ثبت و ضبط است، بدون شک در ابتدای امر خود سنی مذهب بودند، زیرا در حکومت سنی مذهب و شهر سنی نشین و خاندان سنی آیین و حاکم و مفتی و قاضی و امام جماعت و مؤذن تا برسد به بقال و عطار و خاکروببر سنی نشو و نما یافتند. مدرسه و مکتبشان سنی بوده و کتابخانه و کتابهایشان مملو از کتب عامه بوده و تا یک جلد کتاب شیعه در تمام شهر ایشان یافت نمی شده است. ولی چون روز به روز در راه سیر و تعالی قدم زدند و با دیده انصاف و قلب پاک به جهان شریعت نگریستند، کم کم به شهود و الوجدان حقایق را دریافتند و پرده تعصب و حمیت جاهلی را دریدند و از مخلصین موحدین و از فدویین شیعیان در محبت به امیرالمؤمنین علیه السلام شدند. غایت الامر اسم شیعه و ابراز بغض و عداوت با خلفای غاصب نه تنها برای آنها در آن زمان محال بود، امروز هم شما می‌بینید در بسیاری از کشورهای سنی نشین مطلب از این قرار است. امروز هم در هر گوشه از مدینه خانه رسول الله و بیت فاطمه و محل گسترش جهاد و علوم امیرالمؤمنین علیهم السلام، اگر کسی در اذان خود و یا غیر اذان علناً بگوید اشهد ان علی امیر المؤمنین ولی الله، خونش را می ریزند و قبائل و طوائف خونش و گوشتش را برای تبرک می برند و نمی گذارند جسد او باقی بماند تا آنکه وی را دفن کنند. ولی اگر یک ساعت تمام از عایشه تمجید و تعریف کند، با آن سوابق شوم و تاریخ سیاه او دور او جمع می شوند و نقل می پاشند و هلهله می کنند. بنابراین آنچه را که این بزرگان در کتب خود آورده اند بر ما واجب نیست که بدون چون و چرا بپذیریم، بلکه باید با عقل و سنت صحیحه و گفتار ائمه حق تطبیق کنیم. آنچه را که درست است می پذیریم و استفاده می کنیم و اگر احیاناً در کتابهایشان چیزی نادرست به نظر آمد، قبول نمی نماییم و آن را حمل بر تقیه و امثالها می کنیم. همونطور که دعب و دیدن ما در جمیع کتب، حتی کتب شیعه، از این قرار است. در محاضرات محی‌الدین بسیاری از مطالب خلاف عقیده ماست. آنها را قبول نمی کنیم. آنچه موافق تاریخ صحیح است و منافاتی با اصول ما ندارد، البته می پذیریم. و مطلب درباره فتوحات او و سایر کتاب‌های او نیز از همین قبیل است. مطلب دیگر آن که عرفای عالی‌قدر که به مقام فناء فی الله رسیده اند، پس از این مقام در مقام بقاء بالله تابع ظروف و اعیان ثابته خود می باشند. بعضی از آنها بسیار نورانی و وسیع اند و بعضی دیگر در مراحل و درجات مختلف، و به طور کلی هر یک از آنها دارای نوری مخصوص به خود و احاطه‌ای مختص به خیشتن می باشند و بعضی از آنها نور و سعه وجودیشان اندک است. قاضی نورالله در شرح حالات ملا عبدالرزاق کاشی گوید: صاحب جامع الاسرار قدس الله سره، یعنی سید حیدر آملی، با آنکه در مواضعی با شیخ محی‌الدین مخالف افتاده، بعد از استدلال بر اختلاف شیخ عقلن و نقلن و کشفن می‌فرماید: و فوق کل ذی علم علیم. در بسیاری از مواضع شیخ عبدالرزاق را ثنا گفته و اعتراف به صحت کشف او نموده و از خدای تعالی درخواست وصول به مقام او را نموده است. و نیز قاضی نورالله در شرح حال شیخ شهاب الدین سهروردی گوید: در رساله اقبالیه از شیخ علاءالدوله سمنانی منقول است که از شیخ سعدالدین حموی پرسیدند که شیخ محی‌الدین عربی را چون دریافتی؟ گفت: بحر مواج لا نهایت له، دریایی است پرخروش که پایان ندارد. گفتند که شیخ شهاب الدین سهروردی را چون یافتی؟ گفت: نور و متابعت نبی فی جبین سهروردی شیء آخر. نور پیروی و متابعت از رسول الله در پیشانی سهروردی چیز دیگری است. قاضی نورالله نسبت او را به قاسم ابن محمد ابن ابی بکر میرساند و میگوید: اگرچه کنیتش ابو حفص و نامش عمر است، لیکن از اولاد محمد ابن ابی بکر است و صورت سلسله نسب او تا محمد بر این وجه است. شهاب الدین ابو حفص عمر ابن محمد ابن سهروردی ابن نذیر ابن القاسم ابن عبدالله ابن عبدالرحمن ابن القاسم ابن محمد ابن ابی بکر، و نسب محی‌الدین عربی به عدی ابن حاتم طائی می رسد که عدی در ولایش به امیر المؤمنین علیه السلام داستانها دارد. در اینجا یادآوری چند نکته نیکوست. نکته اول: کسی که بر فتوحات مکیه محی‌الدین وارد باشد، در عین آن که آن را حاوی نکات دقیق و عمیق و اسرار عجیبه و علوم بدیعه متنوع می‌یابد، می‌بیند که حاوی بعضی از مکاشفات او نیز هست که با متن واقع و معتقد شیعه تطبیق ندارد. مثل آن که در اواخر کتاب وصایای خود که از کتب زیبا و مفید آن است و آخرین باب از فتوحات را تشکیل می‌دهد، در دعای وقت خاتمه مجلس می‌گوید:
اللهم اسمعنا خيرا واطلعنا خيرا ورزقنا الله العافيه وادامها لنا وجمع الله قلوبنا على التقوى ووفقنا لما يحب ويرضى ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا ربنا ولا تحمل علينا اسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين.
سپس میگوید من این دعا را در خواب از رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم شنیدم هنگامی که مردی قاری از قرائت کتاب صحیح بخاری برای آن حضرت فارغ شد و من در آن رؤیا از حضرت پرسیدم از حکم زن مطلقه‌ای که با صیغه واحده او را سه طلاقه کرده اند بدین گونه که شوهرش به وی بگوید انت طالق ثلاثا تو سه طلاقه هستی. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود
هی ثلاث کما قال لا تحل له من بعدو حتی تنکح زوجا غیره.
آن طلاق سه طلاق است، همانطور که خدا می فرماید دیگر بر این مرد حلال نیست مگر آنکه شوهر دیگری او را به نکاح خیشتن درآورد. من به رسول خدا گفتم یا رسول الله، جماعتی از اهل علم آن طلاق را یک طلاق محسوب می نمایند. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود آن جماعت اینطور حکم کرده اند طبق آنچه به ایشان رسیده است و درست رفتند. من از این کلام رسول خدا فهمیدم تقریر و امضای حکم هر مجتهدی را و این را که هر مجتهدی مصیب است. در این حال پرسیدم یا رسول الله، من در این مسئله نمی خواهم حکمی را مگر آن حکمی که تو بر آن حکم می کنی، در صورتی که از تو استفتاء شود و اینکه اگر درباره خودت واقع می شد چه کار می کردی؟ رسول خدا فرمود
هی ثلاث کما قال لا تحل له من بعدو حتی تنکح زوجا غیره.
در این حال دیدم مردی را که از آخر جمعیت برخاست و صدایش را بلند کرد و با سوء ادب رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم را مخاطب نموده می گفت
یا هذا به هذا اللفظ لا نحکمک به امضاء الثلاث ولا به تصویبک حکم اولئک الذین ردوها الی واحده.
ای مرد، به همین لفظ ما حکم تو را به امضای سه طلاق و واقع شدن آن زن را سه طلاقه نمیپذیریم و درست پنداشتن و تصویبت را درباره حکم آنهایی که آن طلاق را به یک طلاق ارجاع داده اند نیز نمیپذیریم. در این حال چهره رسول اکرم از شدت غضبی که بر آن مرد نموده بود سرخ شد و صدایش را بلند نمود یا سلاسون کما قال تعالی لا تحل له من بعدو حتی تنکه زوجا غیره. تستحلون الفروج، آیا شما نکاح زنان محرمه را حلال می شمارید؟ و رسول خدا به قدری این عبارات را تکرار می نمود تا آنکه آنها را به کسانی که در دور بیت الله به طواف مشغول بودند شنوانید و آن مرد متکلم بی ادب ذوب شد و مزمحل شد به طوری که در روی زمین اثری از وی باقی نماند. من می پرسیدم این مردی که رسول خدا را به غضب درآورد چه کسی بود؟ به من گفته شد ابلیس لعنه الله بود و من از خواب بیدار شدم. و با وجود این نحو از کشفیات و مطالبی که در فتوحات است، اگر کسی بگوید پس چگونه کلام مرحوم قاضی صحیح است که محی‌الدین چون از تصنیف فتوحات مکیه که آن را بدون مراجعه به کتابی از حفظ نوشته بود فارغ شد، آن را بر بالای بام کعبه قرار داد تا یک سال در آنجا بماند و پس از آن را پایین آورد، دید که همانطور که نوشته است باقی مانده و یک ورقه از آن تر نشده است و بادها آن را متفرق نکردند با وجود کثرت باد و باران مکه و به مردم اذن استنساخ آن را نداد مگر بعد از این عمل؟
ولما فرغ منها وزعها فی سطح الكعبه المعظمه فاقامت فیه سنه ثم انزلها فوجدها كما وزعها لم يبتل منها ورقه ولا لعبت بها الرياح مع كثره امطار مكه ورياحها وما اذن للناس في كتابتها وقراءتها الا بعد ذلك.
جواب از دو نظر است. اولا که محی‌الدین به خط خود دو نسخه از فتوحات را نوشته است و هر کدام را برای یک پسرش گذارده است و این نسخه فتوحات فعلی که در دست است نسخه دوم است که در دمشق نوشته است و آن شامل مطالب نسخه مکتوبه در مکه است به اضافه زیادتی هایی که خود در آن به عمل آورده است و تاریخ ختم کتاب از این نسخه 2 سال مانده به آخر عمر اوست. خودش در پایان کتاب که دنبال کتاب وصایای اوست میگوید کتابت این کتاب به حمد الله بر مختصرترین و موجزترین عبارات و مطالب ممکنه بر دست مؤلفش پایان یافت و این نسخه دوم است که من به خط خودم نوشتم و فراغ از کتابت آن در صبح روز چهارشنبه 24 از شهر ربیع الاول سنه 636 می باشد و به خط مؤلف آن محمد ابن علی ابن محمد ابن عربی تائی حاتمی و فقه الله است و این نسخه 37 جلد است و در این زیادتی هایی است نسبت به نسخه اول که من آن را وقف کردم برای پسر بزرگم محمد که مادرش فاطمه بنت یونس ابن یوسف امیر الحرمین و فقه الله می باشد. من وقف کردم آن را برای او و برای اولادش و پس از اولادش برای مسلمین عالم شرقن و غربن برن و بهرن. و صلی الله علی سیدنا محمد خاتم النبیین و علی آله و صحبه اجمعین. دومان که در این نسخه های مطبوعه از فتوحات دستکاری زیاد شده است، اضافاتی و نقیصه هایی به عمل آمده است. عبدالوهاب شعرانی که مطلع ترین علما بر کتب محی‌الدین است، شرحی مفصل در تحریفات وارده در کتب محی‌الدین ذکر نموده است. محمد قطعه ادوی ابن شیخ عبدالرحمن مصحح دارالطباعة المصریه در خاتمه فتوحات صورت شرح حال محی‌الدین و فتوحاتش را که در طبع اول آمده است ذکر نموده است و در آن صورت چنین وارد است و کتب متعدد دیگری نوشته است مانند فصوص الحکم و فتوحات مدنیه و آن کتاب مختصری است به اندازه 10 ورق و مانند این کتاب فتوحات مکیه که آن را عبدالوهاب ابن احمد شعرانی متوفا در سنه 973 مختصر نموده است و نامش را لواقه الانوار القدسیه المنتقات من الفتوحات المکیه گذارده است. سپس این مختصر را نیز مختصر کرده است و نامش را الکبریت الاحمر من علوم شیخ الاکبر گذارده است. شعرانی در مختصر فتوحات با عین این عبارت مطلبش را بیان می کند. من در هنگام مختصر کردن فتوحات در مواضع کثیره ای از آن یافتم مطالبی را که طبق آراء اهل سنت و جماعت نبود. فلهذا آنها را از این مختصر حذف کردم. و چه بسا اشتباه کردم و در اشتباه پیروی از خود کتاب اصل نمودم. همانطور که برای بیضاوی با زمخشری اتفاق افتاده است. و سپس من پیوسته بر همین حال بودم که مطالب محذوفه را از شیخ محی الدین می دانستم و به واسطه عدم موافقتشان با عامه حذف کردم، تا اینکه برادر ما عالم شریف شمس الدین سید محمد ابن سید ابو طیب مدنی متوفا در سنه 955 بر ما وارد شد و من با او این مطلب را در میان نهادم. او برای من بیرون آورد نسخه ای را که مقابله نموده بود با نسخه ای که بر صحت و امضای آن خط شیخ محی الدین در قونیه مشاهده می شد. من در این نسخه آن چیزهایی را که در آن توقف داشتم و حذف کرده بودم نیافتم. لحاظا دانستم این نسخه هایی که اینک از فتوحات در مصر است، از روی نسخه هایی نوشته شده است که بر شیخ محی الدین دست و تحریف کردند و مطالبی را که مخالف عقاید اهل سنت و جماعت است وارد ساختند، مثل کتاب فصوص الحکم و غیره. شعرانی در مقدمه الیواقیت صفحه 3 میگوید: پس از آنچه گفته شد بدان ای برادرم که من به قدری از کتب اهل مکاشفه مطالعه نموده ام که به شمارش در نیاید و در میان آنها از عبارات شیخ کامل محقق و مربی عارفین شیخ محی الدین ابن عربی رحمه الله واسع تر و گسترده تر نیافتم و لحاظا این کتاب خود را یعنی الیواقیت و الجواهر بر اساس گفتار وی از فتوحات و غیره مشیّد ساختم. اما معذالک در فتوحات مطالبی را یافتم که آنها را نفهمیدم. آنها را هم در اینجا ذکر نمودم تا علمای اسلام بنگرند و حق را اخذ کنند و اگر باطلی را یافتند ابطال نمایند. بنابر این ای برادرم، گمان مبر که این مطالبی را که من در اینجا آورده‌ام مطالبی است که بدانها اعتقاد دارم و آنها را پسندیدم، به طوری که مردم متحور و بیباک در آبروی مردم بدین جمله لب بکشایند که اگر او مطالبش را نمیپسندید و معتقد به صحت آنها نمی بود در کتابش ذکر نمی کرد. نه، این چنین نیست. معاذ الله که من در گفتارم راهی را که با جمهور متکلمین مخالفت داشته باشد به پیمایم و معتقد شوم کلام بعضی از اهل کشف غیر معصوم را که مخالف آراء آنان باشد، چون در حدیث وارد است که ید الله مع الجماعه، و لحاظا من غالبا پس از بیان اهل کشف میگویم انتها تا سخنان ایشان مشخص باشد و با عقیده و بیان من ممزوج نگردد. شاهد بر این کلام آنکه در همین طب از فتوحات امام زمان را از پسران حسن ابن علی ابن ابی طالب ذکر کرده است و همچنین مطلبی را که محقق فیض در کلمات مکنونش درباره امیر المؤمنین علیه السلام از فتوحات نقل نموده است که
انه ذکر نبینا صلی الله علیه و آله و انه اول ظاهر فی الوجود قال و اقرب الناس الیه علی ابن ابی طالب امام العالم و سر الانبیاء اجمعین.
در این نسخه از فتوحات نیست، اما شعرانی در یواقیت آن را بدین عبارت ذکر نموده است که
و ایزاه ذالک ان الله تبارک و تعالی لما اراد بدء ظهور العالم على حد ما سبق فی علمه انفعل العالم عن تلک الاراده المقدسه به ضرب من تجلیات تنزیه الى الحقیقت الکلیه فحدث الهباء و هو به منزلت طرح البناء الجس لیفتتح فیه من الاشکال و الصور ما شاء و هذا اول موجود فی العالم. ثم انه تعالى تجلى بنوره الى ذلك الهباء والعالم كله فيه بالقوه فقبل منه كل شيء في ذلك الهباء على حسب قربه من النور كقبول زوايا البيت نور السراج فعلى حسب قربه من ذلك النور يشتد ذوقه وقبوله ولم يكن أحد أقرب إليه من حقيقة محمد صلى الله عليه وآله وسلم فكان أقرب قبولا من جميع ما في ذلك الهباء فكان صلى الله عليه وآله وسلم مبدأ ظهور العالم وأول موجود قال الشيخ محي الدين وكان أقرب الناس إليه في ذلك الهباء علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه الجامع لأسرار الأنبياء أجمعين انتهى.
نکته دوم، حاج میرزا ابوالفضل تهرانی در کتاب شفاء الصدور فی شرح زیارت العاشور گوید هیچ یک از علمای اسلام جز عبدالمغیث بغدادی که رساله در منع لعن یزید نوشته و محی الدین عربی و عبدالقادر جیلانی و عامه نواسب که هیچ یک از اینها مسلمان نیستند نباید ملتزم به این امر شوند و ایزن گوید و از محی الدین عربی کلامی در سوائق نقل شده که تصریح به جمیع آنچه گفته ایم بر سبیل اجمال کرده
و عبارته ها کذا لم یقتل یزید الحسین الا بسیف جده ای بحسب اعتقاده الباطل انه الخلیفه والحسین باغ علی والبیعتو سبقت لیزید و یکفی فیها بعض اهل الحل والعقد و بیعته کذالک لان کثیرین اقدموا علیها مختارین لها هذا مع عدم النظر الى استخلاف ابیه له اما مع النظر لذالک فلا تشترط موافقة احد من اهل الحل والعقد على ذلك
یزید حسین را نکشت مگر با شمشیری که جد حسین در کف یزید نهاده بود یعنی موجب قتل حسین اعتقاد باطل یزید بود که خود را خلیفه و حسین را طغیان کننده بر خود میپنداشت چرا که مردم قبلاً با یزید بیعت نموده بودند و در تحقق بیعت، بیعت بعضی از اهل حل و عقد کفایت می کند و بیعت با یزید این چنین بود بلتان که بسیاری از مردم از روی اختیار اقدام بر بیعت با یزید کردند این در صورتی است که از جانشین قرار دادن معاویه وی را در جای خود صرف نظر نماییم و ما با در نظر گرفتن استخلاف معاویه دیگر موافقت احدی از اهل حل و عقد شرط نیست. حقیر یک بار با دقت کامل کتاب السوائق المحرقه را در ابواب مناسب این مطلب فحص کردم و چنین عبارتی را از محی الدین نیافتم. آنگاه دو نفر از بندزادگان آقای حاج سید محمد محسن و آقای حاج سید علی تمام کتاب از سوائق را از اول تا به آخر آن هم از دو طبع تفحص کردند و نیافتند و حتی در کتاب تطهیر الجنان که در هامش سوائق طبع شده است فحص به عمل آمد آنجا هم نبود
و هذا امر عجیب من المؤلف اعنی مؤلف شفاء الصدور لأنه مع دقته وزبته وحسن كماله كيف أسند هذا الكلام إلى محي الدين عن طريق السوائق؟
این گذشت تا پس از دو سال از مطالعه شفاء الصدور به حل این مشکل توفیق رفیق شد و آن این بود که عبارت ابداً از محي الدين نیست بلکه از قاضی ابو بکر ابن عربی مالکی است و صاحب شفاء الصدور آن را از روی اشتباه و غلط به محی الدین عربی نسبت داده است و گویا در جایی دیده است که آن را از ابن عربی نقل کرده اند و بدون فحص از مصدر پنداشته است از محی الدین است و ثانیاً عبارت قاضی ابوبکر ابن عربی نیز در سوائق نیست. فهازا غلطون فی غلط. آیت الله سید شرف الدین عاملی در کتاب الفصول المهمه طبع دوم صفحه 119 در تعلیق آورده است
و نقل ابن خلدون فی صفحه 241 اثناء الفصل الذي عقده في مقدمته لولاية العهد عن القاضي أبي بكر بن العربي المالكي أنه قال في كتابه الذي سماه بالعواصم والقواسم ما معناه أن الحسين قتل بشرع جده صلى الله عليه وآله وسلم.
وصاحب روزات در شرح حال محی الدین از محدث نیشابوری فی رجال الکبیر حکایت می کند که
و ما نسب الیه بعض الغاغة انه قال لم یقتل یزید الحسین الا بسیف جده فذلک قول القاضی ابی بکر محمد ابن عبدالله ابن العربی المعافری تلمیز الغزالی فی شرح قصیدته الهمزیه و فسره ابن حجر و قال ای لأنه الخلیفه والحسین علیه السلام باغ علی.
و آنچرا که بعضی از مردم عامی به محی الدین نسبت دادند که یزید حسین را نکشت مگر با شمشیر جدش، پس بدان که این کلام گفتار قاضی ابوبکر محمد ابن عبدالله ابن عربی معافری شاگرد غزالی است در شرح قصیده حمزیه خود، و ابن حجر آن را تفسیر کرده و گفته است به جهت آن که یزید خلیفه بود و حسین علیه السلام بر وی به عنوان بغی خروج نموده بود. در کتاب زخائر الاعلاق فی شرح ترجمان الاشواق که متن و شرح آن هر دو از محی الدین ابن عربی می باشد، محقق و معلق آن محمد عبدالرحمن کردی که مدرس لغت عرب در دانشگاه الازهر است، در صفحه تا از مقدمه خود گوید نسب او ابوبکر محی الدین محمد ابن علی ابن محمد ابن احمد ابن عبدالله حاتمی تائی است که در بلاد اندلس به او ابن العربی گویند با الف و لام، اما در مشرق زمین به او ابن عربی گویند بدون الف و لام، برای آنکه میان او و میان قاضی ابوبکر ابن العربی المعافری فرق داده شود. وی قاضی القضات اشبیلیه بوده است که به شرق کوچ کرد و در سنه 543 بمرد. انتها. باید دانست که او شاگرد غزالی بوده است و زمانش قریب یک قرن مقدم بر محی الدین بوده است. تولد محی الدین در سنه 560 هجریه و مرگش در سنه 638 بوده است. بنابراین مدت 95 سال قریب یک قرن محی الدین پس از قاضی معافری بوده است. محی الدین علاوه بر شهرت به ابن عربی، به حاتمی تائی ادوی نیز مشهور است. به حاتمی به جهت آن که از اولاد حاتم است و به تائی به جهت آن که حاتم از قبیله تی بوده است و به ادوی به جهت آن که از اولاد عدی ابن حاتم است و جلالت و عظمت مقام عدی ابن حاتم و اخلاص و ولایتش به ساحت مقدس امیرالمؤمنین علیه السلام و تشیع او امری است که جای تردید نیست. صحف و تواریخ و سیر از این معانی مشهون و زینت بخش دفاتر روزگار است. و خود همین انتصاب وی به عدی و جوهره و نواده وجودی او بودن نیز موجب فنا و اندکاک او در ولاء اهل بیت می باشد. در اینجا باید دانست که چقدر محی‌الدین عربی با این اتهامات ناروا مظلوم واقع شده است. اولا او را از منع کنندگان لعن بر یزید به شمار آوردند، ثانیا او را جزو عامه نواسب شمردند و ثالثا بدین کلام قبیح متهم ساختند و رابعا او را مسلمان ندانستند. نکته سوم، سید محمد باقر خانساری اصفهانی در کتاب روضات الجنات شرح حال محی‌الدین عربی را بدین گونه آورده است:
قدوة العارفین و اسوة العاصفین ابو عبدالله محمد ابن علی ابن محمد ابن محمد ابن محمد المغربی الهاتمی الطائی الاشبیلی الاندلسی ثم المکی ثم الدمشقی الشامی الملقب به محی‌الدین ابن العربی،
یعنی رئیس و مقتدای عارفان و الگو و پیشوای منحرفان و کجروان و گمراهان. در اینجا علاوه بر آن که وی را منحرف و مشتبه و گمراه شده دانسته است، از عطف این جمله به مقتدای عارفان همه عارفان را به همین گونه گمراه و ضال و متحیر در طریق و سرگردان شمرده است، تا میرسد به اینجا که میگوید:
و فی هذا الکتاب مواضع من الدلاله علی تسننه و اعوجاجه او تحیره فی سبیله و منهاجه او وقوع تصرف من الابالسه فی مزاجه.
و در این کتاب، یعنی باب وصیت از کتاب فتوحات، مواضعی است که دلالت دارد بر آن که وی سنی مذهب بوده است و کجرو و منحرف بوده است و یا آن که در راهش و رویش سرگردان بوده است و یا آن که ابلیس ها و شیاطین در مزاج او تصرف نمودند. و پس از بیان خواب و مکاشفه ای از او می گوید:
فهل هذا منه الا خروج عن دائره الشرع والدين او دخول في اهل السفسطه والخيل المجانين.
پس این قضايا از وی مگر میتواند مهمنی داشته باشد مگر خروج از دائره شرع و دین و یا دخول در میان اهل سفسطه و گروه دیوانگان؟
بل من جملة ما يؤيد كون نطقات الرجل من باب الوسوسة والخيال وكلماته من قبيل كلمات ارباب الحيرة والزلال.
بلکه از جمله آن چیزهایی که تایید می‌کند که گفتار این مرد از باب وسوسه و خیال است و کلماتش از قبیل گفتار صاحبان حیرت و گمراهی است. و در اینجا پس از نقل دو قضیه شروع به نقل قضیه دیگری از دمیری در حیات الحیوان درباره نکاح محی‌الدین با زن جنیه نموده گوید: شیخ عزالدین ابن عبدالسلام گفته است که
ابن عربی شیخ سوء کذاب فقیل له و کذاب نیزن قال نعم.
محی‌الدین شیخی است بد و دروغگو. به او گفته شد: آیا همچنین کذاب هم می باشد؟ گفت: آری. در اینجا پس از بیان قضیه می گوید: امام ذهبی گفته است
و ما از اون نبن عربی تعمد هذه الکذبه و انما هی من خرافات الریاضه.
مرا گمان نیست که محی‌الدین عمدن این دروغ را گفته باشد، ولیکن این سخن ناشی از خرافات ریاضت کشیدن است. در اینجا صاحب روزاد کلامی را از آقا محمد علی بهبهانی، فرزند آیت الله آقا محمد باقر بهبهانی، از کتاب وی به نام مقام الفضل در پاسخ کسی که از وی از ادله قائلین به وحدت وجود سوال نموده بود نقل می کند و در این پاسخ آقا محمد علی پس از بیان کلامی از میر سید شریف در حواشی شرح تجرید میگوید و شیخ عارف علاءالدوله سمنانی با نهایت اعتقاد و غلوش درباره شیخ عارف محی الدین اعرابی به طوری که او را در حواشی فتوحات به قوله ایها الصدیق و ایها المقرب و ایها الولی و ایها العارف الحقانی خطاب می نماید، در حاشیه خود بر کلام محی الدین در اول فتوحات که می گوید
سبحان من ازهر الاشیاء و هو عینها،
پاک و منزه است آنکه اشیا را به ظهور آورد و خودش عین آنهاست، با این عبارت حاشیه نوشته است که
ان الله لا یستحیی من الحق ایها الشیخ لو سمعت من احد انه یقول فضلة الشیخ عین وجود الشیخ لا تسامحه البته بل تغضب علی فکیف یسوق لک ان تنسب هذا الهذیان الى الملك الدیان.
خداوند از باز گفتن حق حیا نمی کند. ای شیخ، اگر تو از کسی بشنوی که او می گوید فضله شیخ عین وجود شیخ است، البته مسامحه با او نمی نمایی، بلکه بر وی غضب می کنی. پس چگونه جائز و روا شد برای تو که این هذیان را به خداوند پادشاه و مقتدر و دیان نسبت می دهی؟
توب الالله توبتا نسوحا لتنجو و من هذه الورطه الوعره التي يستنكف منها الدهريون والطبيعيون واليونانيون والسلام على من اتبع الهدى.
به درگاه خداوند توبه کن، توبه جدی و استوار، تا آنکه از این لغزشگاه و کریوه صعب العبوری که از وقوع در آن دهریون و طبیعیون و یونانیون استنکاف دارند نجات بیابی. و سلام برای آن کسی است که دنبال هدایت رفته است. سپس آقا محمد علی به فارسی گفته است و شیخ محی الدین در فصوص و فتوحات گوید که هر که بت پرستید به همان خدا را پرستیده باشد و چون سامری گوساله ساخت و مردم را به عبادت او خواند، حق تعالی یاری نکرد هارون را بر سامری از برایان که می‌خواست که در هر صورتی پرستیده شود. حق تعالی نصارا را تکفیر ننمود به سبب آنکه به الوهیت عیسی قائل شدند، بلکه به سبب آنکه خدا را منحصر در عیسی دانستند، چنان که فرمود
لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح،
حقا کافر شدند آنان که گفتند خداوند فقط مسیح است، و خود را خاتم الاولیا دانسته و گفته که ختم ولایت به او شده و پیغمبران نزد او حاضر شدند به جهت تهنیت و مبارکبادی ختم ولایت، و نیز گفته که جمیع انبیا اقتباس علم می کنند از مشکات خاتم انبیا و جمیع اولیا اقتباس علم می کنند از مشکات خاتم اولیا، و گفته که خاتم اولیا افضل است از خاتم انبیا در ولایت، چنانکه خاتم انبیا افضل است از سایر انبیا در رسالت، و نیز گفته که اهل آتش در دوزخ تنعم می کنند و به آتش راحت می یابند و لذت می برند و عذاب کافر منقطع خواهد شد و عذاب مشتق است از عذب به معنی شیرینی، و نیز محی الدین مذهب جبر را به جمیع عرفا داده و شبستری در گلشن راز نیز گفته است هر آن کس را که مذهب غیر جبر است، نبی گفتا که او مانند گبر است. در اینجا صاحب روزات از محدث نیشابوری ادله وی را بر تشیع محی الدین بیان می کند تا چون محدث می رسد به اینجا که می گوید
اشار فی الفس الهارونی الى حدیث المنزلت و قال فی الفتوحات ان بین الفلک السامن و التاسعه قصرن لحسنا عشر برجا على مثال النبی و الائمت لسنی عشر.
اشاره کرده است محی الدین در فس هارونی به حدیث منزله و در فتوحات گفته است که ما بین فلک هشتم و نهم قصری است که 12 برج دارد بر مثال وجود پیغمبر اکرم و ائمه اثنا عشر صلوات الله علیهم. صاحب روزات میگوید
الى آخر ما نقله عن الرجل من عبارات فسوسه و فتوحاته از ظاهرت فی صفاء طویته و حسن اعتقاداته مع انها اعم من المدعا عند من وجد اضعاف هذه العبارات فی کتب العامة العمیاء لاعتراف جمیع الامة بالائمة الاثنی عشر من ذوی القربى وكذا يكون المهدي المنتظر من اولاد فاطمه الزهراء ونسل علي المرتضى فكيف بمثل هذا الفهم العارف الحاذق المدعي للمرتبه العليا والمتحير في امره اقول ابناء الدين والدنيا
تا اخر آنچه را که محدث نقل کرده است از عبارات او در فسوس و فتوحات که ظاهر است در صفای باطن و حسن اعتقادات وی، با آنکه این مطالب اعم است از مدعا در نزد کسی که آنها را با از آف آن در نزد عامه کوربصیرتان می‌یابد، چون جمیع امت اعتراف دارند به ائمه 12 از ذوی القربی رسول الله و همه اعتراف دارند بر اینکه مهدی منتظر از اولاد فاطمه زهرا و نسل علی مرتضی است، تا چه رسد به این مرد فهیم عارف حاذق که مدعی مرتبه بلندی است و درباره او اندیشه های اندیشمندان ابناء دین و دنیا به تحیر آمده است. در اینجا ادله محدث را بیان می کند و سپس میگوید این محدث و غیر او نقل کرده اند که در باب 366 از فتوحات وارد است که
ان لله خلیفه یخرج من عتره رسول الله،
یعنی تا آخر این مطلب را که ما ذکر کردیم. و سپس بعد نقل کلام سید نعمت الله جزائری درباره این مطلب میگوید
و اقول بل لو ثبت منه هذا الكلام لدل على كونه إلاوة على الفضيلة من الصوفية السابعة النابعة عن الطريقة العائبة بمراسم الشريعة وعلى ذلك فهو معذور فيما ينطق ويلوك ومخذول من الله ورسوله في هذا السير والسلوك.
ومن میگویم اگر این گفتار از محی الدین مسلماً بوده باشد، علاوه بر فضیلت دلالت دارد بر آن که وی از صوفیان زندیق و ملحد است و از صوفیان منحرف و برکنار از راه استوار است که به مراسم شریعت عیب و خرده می گیرند و بنابراین او در این سخنانش که می لافد و به هم می بافد معذور است، و در این سیر و سلوک از جانب خدا و رسولش مخذول. در اینجا نیز صاحب روزات پس از بیان اشکالی از مولا اسماعیل خاجویی رحمت الله علیه در تعلیقه خود بر گفتار محی الدین در دنباله نقل قولی از سیدنا المعظم علیه یعنی سید جزائری فی کتاب شرحه علی اسماء الله الحسنا از قول آن سید حکایت می کند که
و اما الصلاة والعبادات فمشایخهم یترکون هستنادن الى انها وسائط بین الرب والعبد و لیس بینه و بین العارفین حجاب. و یستدلون بقوله تعالی وعبد ربک حتی یأتیک الیقین. و شیوخ صوفیته ترقوا الی درجه الیقین.
و مشایخ صوفیه نماز و عبادات را ترک می نمایند و استدلال می کنند بر آن که این اعمال واسطه هایی هستند میان پروردگار با بندگانش و میان خداوند با عارفان حجابی نیست. و با آیه مبارکی قرآن استدلال می کنند که خداوند را عبادت کن تا زمانی که به تو یقین برسد، و مشایخ صوفیه ترقی کرده و به درجه یقین واصل شدند.
اقول و یلزم من هذا انهم اکمل من الانبیاء و اوصیائهم و لعل الصوفیه یلتزمون ذلک کما هو الظاهر من کلام محی الدین الاعرابی انتها.
من میگویم و لازمه این گفتار این است که آنان اکمل از انبیا و اوصیاشان باشند، و چه بسا که صوفیه ملتزم و پابند بدین کلام باشند، همانطور که از گفتار محی الدین اعرابی مشهود است. تمام شد سخنان سید در شرح اسماء حسنا. صاحب روزات نیز میگوید
ولذا سماه بعض مشایخ عرفائنا المتأخرین بمميت الدین و عبر عنه مولانا الوالد المرحوم المحترم اعلی الله مقامه فی علیین بلقب احسن من ذلک اللقب هو ماه الدین.
و بدین علت است که بعضی از مشایخ متأخرین از عرفای ما او را به ممیت الدین یعنی میراننده دین لقب دادند، و مولا و سید و سالار ما پدر مرحوم ما که خداوند مقامش را در علیین بالا برد به او لقبی نیکوتر از این داده و او را به ماه الدین یعنی محو کننده و نابود کننده دین ملقب ساخته است. در اینجا صاحب روزات به سخنان خود ادامه می دهد به اینکه
نعم فی هذه الطائفه جماعت الهدت ينظرون دائما الى امثال هؤلاء الملاهدت بعین واحده مثل ابن فهد الهلی و شیخنا البهائی و مولانا محسن الکاشی و المولا محمد تقی المجلسی و القاضی نور الله التستری و لا سیما المتأخر منهم المتقلب من اجل ذلک به شیعه تراش.
آری، در میان این طائفه عظیم و گسترده از فقهای شیعه جماعتی هستند جدا و برکنار که پیوسته به امثال این صوفیان و عرفای ملحد با یک چشم می نگرند، مانند ابن فهد هلی و شیخ بهایی و مولا محسن کاشانی و مولا محمد تقی مجلسی و قاضی نورالله شوشتری و به خصوص این مردی که در عبارت ما متأخر آمده است، و به سبب همین یک چشمی بودنش وی را به شیعه تراش لقب دادند. صاحب روزات شرحی از بیان قاضی نورالله در اثبات تشیع محی الدین بیان می کند و با اشاره به آنکه قاضی نورالله که در صدد برآمده است تا سخنان کفرآمیز و الحادآور و زندقخیز محی الدین را تصحیح کند کجا می تواند از عهده آن برآید، مطلب را خاتمه داده است. ما در اینجا در نقل مطالب روزات درباره محی الدین عربی به تمام جهات ضعف و نقاط اشکالی که به او وارد ساخته اند با گسترشی به نسبه وسیع نگریستیم و آنها را در اینجا ذکر نمودیم تا با ملاحظه و مشاهده مدبران و مطالعه کنندگان جمیع جوانب وی از مدح و ذم و تحسین و تقبیح و تسلیم و تکفیر و تعدیل و تفسیق و تسنن و تشیع وی با دقت ملاحظه شود و روی آن کنجکاوی به عمل آید، و خدای ناکرده مانند گفتار مصنف وی را با یک چشم نظر نکرده باشیم. از جمله معترضین بر محی‌الدین اعرابی ملا محسن فیض کاشانی است. وی در کتاب بشارت و شیعه خود که با 5 کتاب دیگرش مجموعاً طبع سنگی شده و در یک جا تجلید گردیده است، به طور تفصیل محی‌الدین را در اصول و فروع رد می نماید. تمام ایرادهای وی در صورتی است که ما او را شیعه بدانیم. البته در این صورت چه در اصول و چه در فروع به او اشکالاتی وارد است. و اما بر اصل تسنن و مالکی بودن وی آن اشکالات به هیچ وجه وارد نمی باشد و آنگاه فقط اشکال در عدم تشیع اوست که اگر او را از مستضعفین به شمار آوریم دیگر اشکالی بر وی نخواهد ماند. یکی از اشکالات مهم فیض بر او عبارتی است که در صفحه 150 آن مرحوم بر او وارد می کند که باید روی آن بحث گردد و این عبارت او این است:
و هذا شیخهم الاکبر محی الدین ابن العربی و هو من ائمه صوفیتهم و رؤساء اهل معرفتهم یقول فی فتوحاته انی لم اسأل الله ان یعرفنی امام زمانی ولو کنت سألته لعرفنی فاعتبروا یا اولی الابصار فانه لما استغنا عن هذه المعرفه مع سماعه حدیث من مات ولم یعرف امام زمانه مات میته جاهلیه المشهوره بین العلماء کافه کیف خذله الله و ترکه و نفسه فاستهوته الشیاطین فی ارض العلوم حیران فصار مع وفور علمه و دقت نظره و سیره فی ارض الحقائق و فهمه للأسرار و الدقائق لم یستقم فی شیء من علوم الشرائع و لم یعز على حدودها بزرس قاطع.
و نظیر این ایراد را مولا اسماعیل خاجویی رحمت الله علیه از فیض اقتباس نموده و بر ابن عربی وارد ساخته است. وی بنا به نقل صاحب روزات گوید:
قوله ان لله خلیفه الى آخر هازا یناقض ما نقل عنه انه قال فی فتوحاته انی لم اسأل الله ان یعرفنی امام زمانی ولو كنت سألته لعرفني فانظر كيف خذله الله وتركه ونفسه فإنه مع سماعه حديثا من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية المشهور بين العلماء كافة كيف يسعه الاستغناء عن هذه المعرفة وكيف يسوغه عدم السؤال عنها.
این ایراد بر محی‌الدین از این دو بزرگوار که خود اهل حکمت و معقول بودند بسیار عجیب است، زیرا محی‌الدین به کرات و مرات در فتوحات تصریح دارد بر آنکه من از مراتب خواهش و طلب عبور کردم، در من تقاضا و طلبی وجود ندارد، هرچه بگویم و انجام دهم خواست خداوند است عز شأنه، بنابراین من در برابر عظمت حضرت حق نابود می باشم و از خود بودی و وجودی و اراده و انتخابی ندارم. آنچه خداوند بخواهد همان خواست من است و دو گونه اراده و مشیت در میان نیست. این از یک طرف و از طرف دیگر ابن عربی خود مدعی است که من به مقام زیارت انبیا و اولیا و اوصیای آنان به حق المعرفه نائل آمدم و ایشان را به حقیقت و نورانیت و ولایت کلیه مشاهده و ادراک نمودم و عمده معرفت امام زمان معرفت او به نورانیت است، نه مجرد تشرف خارجی و معرفت به شخص او. این همه روایات شیعه درباره معرفت آن ذوات مقدسه به نورانیت راجع به همین مسئله می باشد و آن اهم از جمیع امور است که اگر انسان جان خود و تمام اقربای خود را برای مشاهده آنان به نورانیت و به ولایت کلیه مطلق فدا کند، ارزش دارد. وقتی آن معرفت پیدا شد و بالفرض هم سالک از اختیار بیرون آمده است و خداوند متعال زیارت و تشرف او را در خارج به وجود جسمی و کالبدی امامش مقدر نفرموده است، در این صورت جای چگونه حسرتی و ندامتی باقی می ماند؟ این است مراد و مرام ابن عربی که از یکایک جملات و حالاتش پیداست. این است که ملا صدرا آن حکیم بصیر حاذق را در برابر وی به تواضع وامی دارد و به کرنش می اندازد و در برابر عظمت ابن عربی آن عبارات متین و سنگین را ادا می نماید. از اینجا دستگیر می شود که نه مرحوم ملا محسن فیض که خود شاگرد و داماد ملا صدرا بوده است و نه ملا اسماعیل خاجویی به روح و معانی کلمات محی الدین پی نبردند و از آن ظرایف و دقایق به طور سطحی عبور کردند. اما حکیم سبزواری حاج ملا هادی چنین نمی باشد. فتأمل وفهم لأن هذا من مزال للأقدام.